لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. در ادامه آیات مبارکه سوره حج، قسمت پایانی آیه 30 باقی ماند. خب خواندیم که خداوند ابتداءً در آیات پیشین دستور به انجام مناسک رو فرمود، ایفا به نذر و نذورات و پیمان ها مطرح شد، دستور به طوف خانه داده شد، اون هم با تطوف و تفعل که شدت و کثرت رو برساند، از بیت و خانه هم به عنوان بیت عتیق یاد شد، خانه ای که آزاد کننده ی انسان هاست، خانه کهن، و در این حال بیت عتیق، خانه آزاد از هر اختیار و تعلق. اونگاه فرمود هر آن کسی که تعظیم کند حرمات الله را. اشاره کردیم که حرمات از ماده حرامه به معنای منع. بین انسان و خداوند یه حدود و موانعی وجود دارد، مرزهایی رو حضرت باری تعالی تعیین کرده است بین ما، بین اشیاء، امور، ذات وجود خودش. اون کسی که این حدود را می‌درد وای بر او، اون کسی که این مرزها و حدها را رعایت می‌کند تعظیم و حرمات کرده است. فرمود و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. به دنبال اون دیگه به خصوصیات و جزئیات حج اشاره رفت و احلت لکم الانعام. یکی از موضوعات اصلی حج قربانی، استفاده از گوشت قربانی که الان اشاره شد. این چهار پایان و انعام رو خدا برای شما حلال کرده است. مبادا خودتون حرام کنید الا ما یتلا علیکم، مگر اونهایی که تلاوت شده بر شما، یعنی اونها که بهتون گفتن. اینجا کدام نکته مطرح است؟ آنی که متاسفانه به نام بتان قربانی میکردن و این در حکم میته میشد، در حکم مردار میشد و قابل استفاده نبود. به همین خاطر در ادامه فرمود فجتنبو رجس من الاوثان. گفتیم که اجتناب به معنای جنب و جهت رو، جانب رو اساسا عوض کردن است. اصلا در مسیر چنین چیزی نباید باشید، نه اینکه این رو انجام ندید. این خیلی اقلا و خیلی زیباتر و جالبتر از این تعبیری که خداوند مطرح میکند تا ترک کردن. اما رجس، من یه توضیح مختصر دیگه اینجا بدم و ادامه آیه رو بگم. کلمه یه رجس گاهی این رو اتباع میکنن، میگن رجسون نجسون، یعنی کلمه نجس رو میگن نجس، بعد میگن رجسون نجس. رجس با نجس چه فرقی دارد؟ هر نجسی رجس است، اما هر رجسی نجس و نجس نیست. این فرق رو میتوان اینجا دید. یعنی فرض بفرمایید مثلا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون، این چوب های قماری که شما دارید در جاهلیت قمار بازی میکنید، این ازلام شما، اینها رجسند، اینها پلیدند، اما نجس هم هستند. این ابزار قمار، اینها نجس که نیستند. پس هر نجسی که حکم نجاست دارد در اسلام رجسه، پلیده، باید ازش فاصله گرفت. اما هر رجسی نجس نیست که حکم به تنجیس و نجاست اون داد. فرمود فشتن و رجس یه موضوعی که اصلا جایگاهی در شریعت نداره، استقذار، ناپسندی و زشتی دارد، میشه و رو به ظاهرش دست زد این میشه رجس. را به این بت سنگی دست بزنید دستتون نجس نمیشه، اما این رجسه، نباید نزدیکش بشید، نباید در مسیرش قرار بگیرید. پس این تفاوت وجود دارد. حالا این رجسی که اینجا میفهمد خداوند در مسیر ناپاکی ها و پلیدی ها نباشید چه چیزیست؟ من الاوثان. از همون روزهای اول در کتاب های صرفی میخواندید که این من رو من بیانیه، همین مثال رو میزدن برای من بیانیه، که مراد از این رجس، مراد از این رجس اینجا اوثان و وثنها و بتان هند. علت چی بود؟ علت همین بود که دیدید این گوشت ها حلال، مگر اینکه که مربوطش کنید با چی شما خودتون؟ با بتان. متاسفانه ما زب حالا نصاب، بیایید به پای بت قربانی کنید، بیایید با نام بتان بسم لات و العزا قربانی کنید، این دیگه شد الا ما یطلع علیکم محرام. پس بنابراین علت مشخص چرا نام بت رو مطرح کرد. در پایان آیه فرمود وجتن بو قبول از زور. اگر مسیر خود آیه رو بریم، یعنی اجتناب کنید از گفتار زور، مراد از گفتار زور همین بحث میشه، یعنی این که قربانی رو با نام بت چه بکنید؟ قربانی کنید، این قول زوریست، این حرف نامربوطیست و شما رو دور میکنند از حقیقت، چنین کاری نکنید. اما خود کلمه قول زور، کلمه زور گاهی ممکن است در ذهن تدائی بشه با همین زوری که در پارسی داریم، میگید این عجب حرف زوریست، یعنی حرفی که میخواهد کسی با قدرت به خورد دیگران بدهد، اما جایگاهی نداره، منطقی پشت اون نیست. این استعمال فارسیست، این گاهی اشتباه میشه در ذهن مخاطب یا حتی بعضی ها. مثلا این نیست، کلمه زوری که در عربی داریم این زور فارسی نیست اصلا، این از ماده زوره است. چاه رو میکنن خوب حفر نمیشه، کجه، میگن البهر المزور، چاهی که مزوره، یعنی این چی داره؟ انحراف دارد، اعوجاج دارد. پس زوره به معنای اعوجاج و انحراف هست. یه وقتی به دوستان عرض میکردم از بلندی های آناتولی ترکیه درود جاری میشود، فرات سو و مراد سو، این دوتا میان خاک عراق رو مشروب میکنن، میگذرن در انتها میشن اروند، میشن شط العرب به اصطلاح و اروند، و میرزن به خلیج فارس. بستر دجل ناآرام است، بستر فرات نسبتا آرام و مستقیم است، دجله پیچ داره، وارد شهر بغداد میشه، اطراف دجله ساخته شده است، به دلیل انحناهایی که دارد شهر بغداد هم چی داره؟ انحناء معماری داره، یعنی خود شهرسازی این شهر انحراف داره. به همین خاطر از دیرباز به بغداد زوراء میگویند، مدینه الزوراء، یعنی بغداد، یعنی شهری که انحراف دارد، این جسد بغداد این طرف اون طرف میشه زوراء. پس کلمه زوره به این معناست و همین است که در ذهن مبارک جناب عالی بحث تزویر می آید. تزویر یعنی منحرف کردن ذهن دیگران با ظاهرسازی مثلا. پس به این معنا قول زور یعنی سخن مزورانه، یعنی سخن کج و معوج که ظاهر اون ممکن است آراستگی داشته باشد. وجتن بو قول زور، این مطالبی که شما میگید به بهانه عبادت، به بهانه پرستش، اما کجا، کدام پرستش، کدام معبود، این بتان بیچاره بدبخت، شما اونها از شما نیازمندتر، شما از اونها نیازمندتر، ضعف الطالب و المطلوب، این چیست؟ این قول زور است، وشتن و قول زور. بریزید کنار این سخنان رو. این مسیر آیه، در اینجا البته روایاتی داریم عزیزان که بر اساس روایات معصومین علیهم السلام تذکر دادند، شاید بگیم به طریق بیان مصداق مثلا، فرمودن که مراد از این قول زور قناست. این تفسیر شده است در روایات معصومین، قول زور ای القناع، به قناع تفسیر، اجتناب کنید از قناع. حالا اگر چنین باشد بفرمایید که چرا به قناع قول زور گفته شده؟ از جهت فقهی عزیزان خب بعضن آشنا هستید که قنا دو بحث داره، یعنی گاهی قنا را خاصیت لفظ، گاهی خاصیت محتوا دانستند. قلیلی از فقیهان اندکی مانند آخوند ملا محسن فیض کاشانی که شیخ انصاری در مکاسب محرمه تذکر میدهد وقتی که بررسی بحث غنا میکنه با همه عرض و طول این قضیه خیلی مفصل شیخ بحث میکنه چند چیزی رو خیلی برای شیخ مهم بوده مثل اینکه یکی بحث ظلم معونه ظالم کمک به ظالم معاملت به ظالم دوم غیبت تو بحث مکاسب محرمه سحر و عرض به خدمتون غنا این چند بحث رو اگر نگاه کنید تو مکاسب از همه بحث ها ایشان گسترده تر بحث میکنه حالا به هر دلیلی که به نظر ایشان بوده و مهم هم بوده حقیقتا اونجا مرحوم شیخ میگه بله ممکنه بعضی ها غنا رو خاصیت و حالت یعنی قید و صفت محتوا بدانند یعنی محتوای کلام مضمون سخن غنایی باشد این میشه غنا اما جمهور و مشهور فقیهان حتی نظر خود شیخ هم وقتی که در مقام نتیجه گیری است اینه که غنا کیفیت صوت و لفظه نه محتوا یعنی محتوای غنایی مطرح نیست شیوه ایراد و بازگو کردن و خواندن است که سخن را غنایی میکند ولو اینکه مراسی اهل بیت باشد ولو خواندن قرآن باشد ولو خواندن یه مطلب حکیمانه باشه نه اینکه خود موضوع گفت امشب شب مهتابه نه اون نیست بلکه عرض به خدمتون شیوه خواندن مثلا غناست این جمهور فقیهان نظرشون بر اینه اما حالا چرا به این شیوه غنا را غنا میگویند به دلیل اینکه بالاخره ظاهر در قالب یک کار مثلا فرض بفرمایید حتی به تعبیر امروزی خود اون آرت هنر عرض ممکنه بشه جذبه های ظاهری داشته باشه اما حقیقتا محتوای این چیز دیگری است این غنا انحراف دارد ولو این که ظاهر چنین نشان میدهد به همین خاطر در کلام معصومین قول زور تفسیر به غنا شد بشتن بو قول زور البته آیان میدانن که غنا چیزیست و موسیقی چیز دیگریست اینها دوتا مقوله تفکیک شده اند به نوعی که در یه جاهایی با هم ترکیب میشن و تلفیق میشن بشتن بو قول زور حنفاء الله غیر مشرکین به برحال کشید کار به بحث شرک و این ملبس کردن این قربانی ها به نام بتان و دیگه جا دارد که یک بیان بسیار زیبایی رو قرآن مطرح کند فرمود که اجتناب کنید از رجس و اجتناب کنید از قول سور و حال این که حنفاء الله حنیفان برای خدا هستید کلمه حنفاء جمع حنیف است. حنیف و حنف به معنای میل و گرایش تا این میل و گرایش چه باشد گاه کسی میل می کند از حق به باطل گاهی کسی میل می کند از باطل به حق اگر کسی در زندگی همیشه این میل دارد که به سوی حق حرکت کنه همیشه در وجودش یه گرایش حق محورانه دیده میشه به این انسان میگن حنیف اما اگر یک انسان در وجودش گرایش به باطل بود همیشه خوبی باطل دارد همیشه دوست دارد که پا بر حق بگذارد به سوی باطل حرکت کند این میشه جنیف جنف اون میشه حنف بالاترین و بهترین گرایش به حق در طول تاریخ چیست؟ توحید لذا پیام‌آوران توحید همیشه چه بودند؟ حنیف بودند حنیفاً مسلمان ابراهیم عنوان رسمی که دارد حنیفه چون نماد کاملی است برای حق‌گرایی موحدانه و خداپرستانه توحیدی ابراهیم حنیف است در طول تاریخ کسانی که بوی و خصلت ابراهیمی داشتند و در قبال این گرایش‌های باطل جنف‌ها ایستادن به شرک تمایل نکردن به اینها حنفا میگفتن میدونید که یک گروهی رسمی در جزیره العرب اصلا به اینها عنوان حنفا رو میدادن اینا کی بودن؟ اینا کسان بودن که با بت و بتخانه سر و کاری نداشتن نمی رفتن به بتکده سر بزنن، بتها رو تقدیس و تعظیم نمی کردن، هیچ شأن و اعتنایی برای اینها قائل نبودند. به اینها می گفتن هنرها، اجداد بزرگوار پیامبر مکرم اسلام عبدالمطلب، ابو طالب، خاندان محترم این بزرگواران از حنفاء مکه بودن. اینا در کار بت و بتکده کاری نداشتن، شأنی قائل نبودن. و به همین خاطر میبینید که به شرع مقدس اسلام هم به دلیل این توحید محض بودن اون بعثتو علی الحنیفیت سهلت سمع، پیامبر میفهمد من مبعوث شدم بر حنیفیه، یعنی بر یه آیین حنیف، آیینی که 100% توحید محض و خالص در اون وجود دارد. ببینید یک سوره تو قرآن دارید که بهش میگید اخلاص، سوره تو اخلاص. چرا به این سوره میگن اخلاص؟ چون خالص، خالص توحید یک دست را به مسلمانان تعبیر میدهد، قل هو الله احد الله الصمد، سوره مبارکه توحید، این سوره اخلاص است. پیامبر فرمود من بر حنیفیه سهله سمه، در این حال این حنیفیه گمان نکنید که شما را دچار مشکل میکنه، آسان است، سماحت دارد، سهولت دارد، من شما رو دعوت به حنیفیه میکنم، مبعوث بر حنیفیه شدم. پس حنفاء لله، رها کنید، تمایل به حق داشته باشید، حق محور باشید، به سوی توحید میل کنید و از تمام مظاهر شرک اجتناب کنید. حنفاء لله، غیر مشرکی نبه، هیچ شرکی در وجودتون نباشه. و ضمناً بدانید مسلمانان، و من یشرک بالله از عجیب ترین تعابیر قرآن است، هر کسی که شرک به خداوند بورزد، فکأنما خر من السماء، خر در لغت خرور به معنای به صورت افتادن است، الکبوب علی الوجه، به صورت بر زمین افتادن است. اما هر افتادنی را هم نمیگویند، اگر کسی بی سر و صدا که آب از آب تکان نخورد کسی افتاد، این رو نمیگن خرور و نمیگن خره. اگر یک هواپیمای سقوط کرد اینو میگن خره، یعنی در خرور چی افتاده؟ سر و صدا. این دیگه اون بحثای فونوسمانتیک قرآنه، چون خره خره اصلا خود کلمه چی داره براتون؟ سر و صدا داره اصلا تلفظش، خره اصلا در خود تلفظ این کلمه سر و صدا افتاده است. و من یا شرک بالله، کسی که شرک به خدا میبرزد، گویا خره من از سما، از یه آسمانی و از یه سماع بلندی با تمام هیبت و محابت بر زمین افتاده است. ببینید اصطلاح از آسمان به زمین افتادن شما به کار میبرید این رو. گاهی شما به یه کسی خیلی ارادت و اعتقاد دارید، اما یه رفتاری ازش میبینید، شبی نیمی وقتی یه رفتاری میبینید، میگه این آقا از آسمان در نظر من به زمین افتاد، یعنی تمام اون شخصیت بلندی که داشت صفر. گاهی رفتید جایی بحثی، حدیثی، سخنی، مطلبی رو مدرسی، استادی، بعد میبینید آقا در ابتدایی ترین قواعد نحوی و صرفی آقا دوچار مشکلن، با یک حدیث میخوانن توی یک حدیث دو خطی شیش تا اشتباه دارن، چی میشه؟ فکأنما خر من السماء، از اون جایگاه بلندی که در نظرتون بود آقا سقوط میکنند. این اصلا اصطلاح، یه اصطلاح این که ما در فارسی هم به کار میبریم، میگیم از نظر ما میگیم سقط از چشم ما افتاد، از آسمان افتاد، مثل این که در آسمان بود سقوط کرد، اینو میگیم، این خاطر مراکتون باشه. و من یشرک بالله، کسی که شرک به خدا میبرزد، از یه آسمان بلندی به زیر میآید. جایگاه انسانها به برکت توحید آسمان است، بلندی است، رفعت، علوه. اما آنچه انسان رو به زیر می کشد از اون مقامات عالی انسانی چیه؟ در صدر اونها شرک است. خرق من از سما، اونم خیلی با سرصداست، خیلی گمان نکنید پنهانی است، اصلا وضوح داره، آشکاری داره این سقوط. شما نگاه کن، می بینید عرض به خدمتون، خاطرم از وقتی تو مرکز بلاخره یکی از فرقه های بت‌پرست هند، عجیب معبدی هم در لندن دارن، رفتیم برای تماشا و بازدید و رسیدیم اون قسمت عبادت توی مجسمه شیوا و این مجسمه های بالاخره معبود ها و همین اخیراً عرض میکنم توی دو سه سال اخیر یک بار دیما یک شخصیتی خیلی خوشتی که اصلا لباس و اینا برازندگیش 20 برابر لباس ما بود مثلا قیمتش و تیپ و اینا و کروات زده و خیلی با یک با اونی پوزیشنی با یک تیپی فلان اینا و آمد و وارد اون قسمت عبادت شد و عینکشو گذاشت در جیبش و به شکم بر روی زمین خوابید و دستشو گذاشت زیر چانهش و شروع کرد با این بت صحبت کردن و که ان ما خر من از سما یک بار آقا خر من از سما در نظر ما آقا این آقا با کی داره صحبت میکنه این چی دیگه آقا اینا این که آقا لا یسمع شیئا ولا ینفع شیئا این واقعا چقدر وضوح داره این شریفه تو این اصلی تو این زمانی که بشر اینقدر توی ذره کاوش و کنکاش کرده است نباید تو این حقیقت کنکاش کرد چقدر سادگی است که باز تو این عصر زمان کسی به پای فلان حیوان بیفتد باز نمیدارم فلان سنگ و چوب براش قداست داشته باشه چقدر شرک تنزل داره فکر انما خرم الاسه ما به تمام اشکالش نه کسی اطاعت خدای رب العالمین رو یحیی و یمید و یمید و یحیی و هو حی لا یموت رو بگذارد اختیارش رو در بس بده به یک موجود ضعیف ذلیل پست فانی فکر انما خرم الاسه ما شرک در اطاعت هم همین است شرک در عبادت هم همین است فرقی نمی کنه اما کار به اینجا ختم نمیشه اگر کسی شرک ورزید از آسمان که به زیر افتاد فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق میدونید چی میشه؟ خطف در لغت استلاب استلاب با سین به معنای ربودن به معنای ربودن از کف کسی به در آوردن اونم به سرعت به سرعت و جلبی فتخطفه الطیر اون پرنده های که بر می دارند و می رن خطاف آینا می زنند می برن فتختفه الطیر این از آسمانم که بیفته که کافره بی افتادن از آسمان نیست آی می ریزن این کرکس ها و این لاشخور ها به جانش همون تکه تکهی که ازش باقی مانده بر می دارن می برن همون رو می رو بایند فتختفه الطیر اگر پرندگان سراغش نیان او تهوی به ریح فی مکان سحیق باد می آید به همین ذره ذرهی که از وجودش باقی مانده است بادها و ریحها می برد این اجزان وجودی اون رو در مکان سحیق ای مکان بعید اما سحقه به معنای سابیدن به معنای براده کردن به یه مکانی که با این بردن باد با اون مکان دیگه چیزی از این وجود باقی نمیماند این دو تعبیر رو کنار تعبیر اول دقت کنید اگر کسی شرک بورزد از اون بلندا و جایگاهی که دارد به شدت و هیبت تنزل میکند نه تنها تنزل میکند بلکه کرکسان و لاشخورها منتظر چنین طعمه ای هستند این طعمه هر کس و ناکسی میشود مشرک هر کسی از این بهره خودش رو میبرد و کار به اونجا می کشد که وجود این به نابودی مطلق کشیده می شود تهوی به ریح فی مکان انسان هیچی ازش باقی نمی ماند شرک عجیبه این ببینید این که خداوند رفت ولی نشرکت لیه بطن نعملوگ حبد محو شدنه شرک حقیقتا عامل چیه؟ عامل محوه عامل سحق عامل خره همه اینا این تعبیرهای از عجیبترین تعبیرها حالا ما میشد هنوز بیش از این هم میشه روی این بحث کرد و گفتگو کرد خب این رو خداوند فرمود و به دنبال این بحث حالا بعد از اتمام این نکته و این مثبت و منفی رو نشان دادن این شرک و توحید رو با هم مقارنن کنار هم پایا پا بازگو کردن زالکه عرض کردیم وقتی مطلبی تموم میشه بعد خدا در قرآن میگه چی؟ میگه زالکه ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب به به این که ما گفتیم بیایید و شهود منافع کنید اسم خدا را ببرید در ایام معلومات بر این بهار. چنین قربانی کنید، عرض به خدمتون ایفا نذر کنید، تطوف و طواف به خانه بکنید، تمام اینها که گفتیم تعظیم و حرمات بکنید، تمام اینها و من یعظم شعائر الله، تمام اینها نمادی است و نشانه هایی است برای تعظیم شعائر الله. کلمه شعائر جمع شعیره، از ماده شعار جمع شعیره. شعار دو معنا دارد، یعنی احتمال داره کلمه شعار از ماده شعر باشد یا از ماده شعر باشد. شعار از ماده شعر، جامعه زیرین و متصل به شعر و بدن شماست، اونو که به مو و تن شما متصل و چسبیده است، این میشه شعار. در قبال دفار، دفار جامعه روئین، شعار جامعه به اصطلاح زیرین متصل به تن. این یک معنا. اشتقاق دوم از ماده شعر به معنای آگاهی، شعور، علم، علامت، دانایی، اینا. خب شعائر از کدام می آید؟ از این دومی گرفته میشه. شعائر یعنی چیزهایی که در آن آگاهی، علم، نشانه ای در آن دیده می شود. شعائر الله یعنی اموری که انسان رو آگاه می کند به خداوند، نشانه ایست برای حق، انسان رو توجه به خداوند می دهد. پس این معنای لغوی کلمه شعائر حالا عجیبه. وقتی در مسئله حج تأمل می کنید، به مکانهای حج عموما چه گفته می شود؟ مشعر. اذکر الله عند المشعر الحرام، نه فقط مزدلفه مشعر است، منا هم مشعره، عرفات هم مشعره، اصلا به سرزمین هایی که نشانه حج است مشعر گفته میشه. خاطرتون است در فقه اینو داشتیم، احیاء موات، من احیا ارضا میتتا فهی له، کسی که زمین مرده را زنده کند مالکش میشه، الا ان یکون مشعرا، مگر اینکه این زمین مشعر باشه. کسی نمیتونه بره، خب این عرفات بالاخره در سال مگر چقدر استفاده میشه ازش؟ نصف روز، 24 ساعت سرزمین عرفات به اون پهن. حالا یک کسی برد اونجا یک ساخت و سازی بکنه، دو این مقدر تراکم هم بگیر و شهرداری و فلان اینا، آپارت انبوه سازی بکنه، مثلا شهرکی بس، میتونه کسی کار بکنه؟ نمیتونه. آه در سرزمین این وقتی کردن بالاخره چیزایی ساختن، زود علمای سعودی دستور دادن تخریب کردن، مستحدثا گفتن نمیتونی کار بکنی، اونجا مشعره، در سرزمین مشعر این کارا نمیشه انجام داد. پس به تمام مواقفی که بوی حج میدهد و بوی خدا میدهد در حج، مشعر گفته میشه، اینا شعائرن، زمین شعائره. ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه شعائرند، اینها علم به خدا میدهند، نشانه خدا را در وجود زنده میکنند. قربانی حج را اشعار میکنند، یعنی قربانی رو که حرکت میدن با خودشون، اونایی که حج قران دارن، اگر شتر بود، اگر گاو و گوسفند بود، این چیزی به گردنش مینداختن میشد تقلید، یه غلاده به گردنش مینداختن میشد تقلید، اگر شتر بود کوهانش رو یک برش میزدن خون میریخت میشد اشعار دیگه. در این مسیر مگر دزدا به این چپ نگاه میکردن سارقان و حرامیان؟ ابدا، چون این علامت خدا داشت، نشانه خدا داشت. از دزدا حتی به این سارقان به اصطلاح قطاع الطریق به قول عرب ها دست نمی بردن به این، چون اشعار داشت. به قربانی حج شاعر میگویند، به مکان حج شاعر میگویند، به اعمال حج شاعر میگن. مثل اینکه این فریضه، فریضه است که همه چیز اون یاد و نشانه و بوی و رنگ خدا داره. حالا زاد که به من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب. حالا نکته مهم این است، این شاعر را، چه اون قربانی و حدی را، چه بقیه این شاعر را تعظیم کردن و بزرگ داشتن، میدانید این از کجاست؟ این پایگاه قلبی میخواد. اگر این دل و این جان تقوای الهی داشته باشد، سرسپردگی به خدا داشته باشد و اون حدود الهی در این دل جای گرفته باشه، تعظیم میکند اینها را و بزرگ میدارد و حرمت و کرامت اینها را کاملا رعایت میکنه. بالاخره اینها همه نشانه های خداست، اما این نشانه ها برای صاحب دلان، برای اونها که تقوای قلب دارند، به کره و کراهت نه، به تقوای قلب. هر آن کسی که تعظیم میکنه این نشانه است برای اینکه تقوای قلب است از یه طرف، و تعظیم این شاعر باز موجب افسایش تقوای قلب میشود. فالله من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى بیت العتیق. چیزی نیست همین رو عرض کنم، لکم فیها منافع. یه اشاره باز به قربانی ها، این قربانی ها برای شما منافع دارند، فقط صرفا قربانی نمی کنید. الا اجل مسمى، یعنی شما این قربانی که برای حج میارید، اگر شتر است، اگر احیانا گاوی است، گوسفندی است، فرض کنید شیری دارد، و اگر شتر است امکان باربری است، مشکلی نیست. اگر شما قربانی برای خودتون همراه خودتون آوردید، می توانید از این شتر باربری کنید، می توانید از شیر این گاو و گوسفند بخورید، از منافع این استفاده کنید، البته در حدی استفاده کنید که موجب ضعف و لاغری و به اصطلاح سستی این حیوان نشه، که بعد یک حیوان هزاری را لاغری را بخواید قربانی کنید. چون و یستحب با ان یکون سمینا، قربانی با چی باشه؟ فربه باشه، خوب باشه، یعنی سرحال باشه. لکن فیها منافع الا اجل مسمن، تا زمان خودش. بعد دیگه وقتی به زمان رسید، ثم محلها الى البيت العتيق، بعد دیگه باید این رو ببرید به محلی که باید احلالش کنید دیگه، باید برساند و کشنده شود این قربانی به بیت العتيق. محل قربانی در عمره اگر کسی بخواد قربانی بکنه استحبابا مکه است، اگر کسی بخواد قربانی حج بکند مناست. به هر حال میشه به محدوده بیت عتیق. ثم محلها الى البيت العتیق. خب رسیدیم به پایان آیه 33 و اول آیه 34، و لكل امه جعلنا منسکا، که بسیار بحث دقیق و تعیین کننده است. ان شاء الله ربنا عملنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.